أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث در مورد اعتبار شهادت و یمین بود و اینکه آیا خصوص دین یا امور مالی است یا مطلق حقوق الناس. بیان شد که روایات عمدتاً دو طایفه درش مسلم، یک طایفه در مورد دین، بلکه در تعبیر مرحوم آیخوی این بود که ظاهر در اختصاص به دین، که یکی از این روایات روایت قاسم ابن سلیمان بود ظاهرن، که درش آمده بود که شاهد واحد شاهد و یمین طالب الحق فی الدین وحده. این بود دیگه تعبیر روایت، شاهد و یمین طالب الحق فی الدین وحده. بله، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شهادت رجل مع یمین طالب فی الدین وحده. من این روایت رو یه توضیح بدم، مبادا تخیل بشه که این روایت منظور تقیید دین باشه، الدین وحده. نه، ظاهر اینه که این وحده قید یمین اون یمینه، یعنی مع یمین طالب، قید برای طالبه، مع یمین طالب فی الدین یمینه وحده، یعنی یمین طالب الدین وحده در مقابل یمینه و یمین شاهد. یعنی شاهد لازم نیست قسم بخوره، مع، چون اگر گفته میشد به شهادت رجل مع الیمین، که در بعضی از روایات شاید همین طور آمده، قضا به شاهد و یمین، که انه ممکنه تا به این جهت رو داشته باشه که یمین شاهد، شاهد و یمین، که انه خود مدعی که نباید حرف خودش رو مثلا قسم بخوره، باید حجت بیاره. حجتش چیه؟ حجت شاهده، شاهد به تنهایی یا شاهد و قسم شاهد. جای این توهم بود که قسم قسم شاهد. در این روایت تصریح میکنه برای رفع ایهام، به شهادت رجل مع یمین طالب فی الدین، مع یمین طالب وحده، یعنی لا یجب ان یکون شاهد هم حالف. به نظر این باشه ما فی الدین وحده خیلی
احتمال داره که این باشه، احتمال داره که حقوق الناس باشه.
میدونم این که قضا فی الدین وحده، یعنی قضا فی الدین وحده به اونجا بخوره، مقداری استبعاد داره. قضا فی الدین وحده در مقابل این، حداقل اینه که عرض میکنم احتمال قابل توجهیه که موجب میشه که بله، اون اصلا غیر از اون معنا نداره. و ذالک فی الدین، قضا و ذالک فی الدین، بله در روایت ابی بصیر بود دیگه. آقای من اونجا اصلا معنا نداره که و یمین صاحب الحق و ذالک فی الدین، مثلا معناش این بود یقضی.
معنا نداره، همونجا تو اونجا می‌خواد حصر در دین بکنه، اینجا با این وعده داره حصر قضاوت رو حصر در دین،
اونم حصر نمی‌کنه. و ذالک فی الدین یعنی مفادش اینه که در مورد دین، ولی اینجا حداقل عرض کردم اینی که من عرض می‌کنم نداره، همین احتمالش کافیه برای اینکه دیگه مفادش حصر نباشه. چون به این روایت میخواد استدلال بشه، بلکه قوی ترین روایت در استدلال بر این جهت میتونست این روایت باشه، و ذالک فی الدین وحده، که یعنی اگر قید وحده قید دین باشه، یعنی میگه فقط تنها در دین ها. این بیش از اشعار به اختصاص حکم به دین داره. ولی اگر گفتیم وذالک فی الدین، این عبارت وحدهو یعنی یمین یمین طالب وحدهو در مقابل یمینهی و یمین شاهد. نه نه اینو دیروز بعضی از آقایون میگفتن، حالا من جاشون خالیه شاید، ولی این گفتیم درست نیست. اینکه به شهادت رجلن مع یمین طالب فی الدین، به شهادت رجلن وحده، اینجوری میفرما دیگه، وحده قید شاهد باشه. خیلی این بله عرفیت هیچ نداره. اگر گفته بود به شهادت رجل وحده مع یمین طالب الدین اشکال نداشت، اما مع یمین طالب الدین وحده او وقت بخوره به اون شاهد. من نمیدونم، ذوق استعمالی من که خیلی این رو اصلا نمیپذیره. بله حتما همینطوره. اگر نگیم مع یمین طالب وحده ظهورش در اینه که تنها طالب قسم بخوره، اگر نگیم ظهورش در اینه، لا اقل من الاحتمال، یعنی شما میگید خلاف ظاهره مع یمین طالب وحده، خلاف ظاهره. اشکال نداره، همچین توهمی زمینش که هست، آخه کی قسم بخوره؟ میگن آدم خودش تنها به قاضی رفته، خودش هم قسم میخوره. نه جاهای دیگه هم بود دیگه، قواب در بعض جاها، یه لحظه دیگه، بعض جاها هم قید واحد رو منتها متص... نه نه قضیه ببینید، تعبیر صحیحه منصور، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق، یعنی همین مطلب اونم داره افاده میکنه، مع یمین صاحب الحق، یعنی میخواد بگه خیال نکنید که مع الیمین که تو بعضی از روایات دیگه هست یعنی مع یمین شاهد، میگه مع یمین صاحب الحق. خب میدونم، میگه مع یمین طالب اما مع یمینه وحده، یعنی خیال نکنید که میدونم، اما این مرافعات نداره که شاهدم قسم بخوره. حالا تأکید کرده اونو، زمینش اینه که توهم ممکنه بشه که باید شاهدم قسم بخوره. چون که ببینید این اصلا استیحاش اهل سنت این بود که با اصلا اشکال ابو حنیفه چپکیش این بود، خودش اینجوری گفته بود، گفته بود اتقوی به یمین، اصلا ابتداءن اتقوی به یمین مدعی، یعنی مشکلشون دو چیز بود، یکی این که اتقوی به شاهد واحد در حالی که آیه میگه وستشهدو شهیدین من رجالکم، دیگری این که اتقوی به یمین مدعی، چون وظیفه مدعی بیانه است، انت تقوی به این بود دیگه عبارت. نه این که میدونم کلام اینه که این میگه که خلاصه قسم، اما میگه قسم این و نیازی به قسم شاهد دیگه نیست. ما که میگیم قسم، قسم مدعی رو فقط میگیم، قسم شاهد دیگه مورد نیاز نیست. نه قوافد دین،
قوافد دین وحدت دیگه، شما
نه قواف دین، اما مع یمین طالب وحده. بلا میدونم بلا فاصله بعد از دین آمده، ظهورش آمده، یعنی اینه که در خصوص اینه خیلی خلاف ظاهره دیگه. از کردم اینا دیروزم بعضی از آن گفتن، الانم ایشون گفتن و وحدهو بخوره به شاهد خیلی خلاف ظاهره. بله دیگه گفت دیگه، به شهادت رجلین معناش اینه دیگه. منطقه بله اگر میگفت به شهادت رجلین وحده خوب بود، ولی وحده رو که آخر میاره تقیید اون شاهد. به هر حال خلاصه طایفه اول از روایات روایاتی بود که ادعا می شد اختصاص اعتبار شاهد و یمین به مورد دین، اختصاص به معنای اعم از این که عدم اطلاق، نه اختصاص به معنای الا ولابد حصر و نفی مشروعیت شهادت و یمین هم از ما ادا. در طایفه دوم توصیق دیگه ای نداره قاسم ابن سلیمان،
توصیق ایشون یعنی راهایی که ایشون قبول نیست، ایشون که کسرت نقل اجلانا که قبول نداره.
بله خب حالا این که ایشون معمولا هم رجوع ایشون از کامل زیارات عموما تأثیرگذار نبوده، چون اینجا ایشون عمده روایت داله بر اختصاص رو روایت ابی بصیر ذکر میکنه. حالا به هر حال ایشون میگه روایات داله بر اختصاص شاهد و یمین به دین چند تا روایت، مخصوصا روایت ابی بصیره که گذشت. خب این طایفه اولا. طایفه دوم روایاتی که در مطلق حق آمده همون طوری که دیروز گذشت. بحث منتهی شد به طایفه سوم که داریم یا نداریم. طایفه سوم روایت عبدالرحمن بود، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، عبدالرحمن ابن حجاج، ببخشید عبدالرحمن ابن حجاج نه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، خب که مضمونش همون بحث درع طلحه بود که روایت داره از تعمیر، اون کی تمیمی در حالی که این زره در دست او بود رد می شد، حضرت فرمودن هادا درع طلحه که اخذت غلولن، اون گفت که خلاصه من راضی نمیشم مگر اینکه تو قاضی رو که خودت قبول داری یا علی بگو بین ما قضاوت بکنه. حالا چجور بوده میشناخته عجور بوده، میگفته قاضی خودت بین ما، یعنی تو فعلا داری ادعا میکنی ولو امیر المومنین حاکم مسلمین، اما حاکم مسلمین حق قضاوت کردن در اون قضیهی که خودش طرف دعواست که نداره دیگه. حاکم مسلمین بسیار خوب ادعا میکنه میگه این خونه خونه منه، وقتی میگه این خونه خونه منه دیگه باید برن پیش قاضی ولو قاضی که زیر دست اوست، منصوب از قبل اوست، او قضاوت بکنه، چون یکی از شروط قاضی اینه که خودش نباید مدعی باشه، فصل خصومت خودش با دیگران رو باید قاضی دیگر بکنه، خود قاضی نمیتونه ادعای خودش رو فصل خصومت بکنه. خب گفت که به اصطلاح قاضی، قاضی هم به اون تفصیلی که دیروز گذشت قضاوت کرد به این که خلاصه شما باید یا علی حجت بیاری، حضرت امام حسن آوردن، گفت این یه نفر شد، بعدم که بعد لا اقبل شهادت رجل واحد، بعدم که حضرت غلامشون رو ذمیمه کردن گفت که اینم مملوکه و پس بنابراین هیچی. بعدم حضرت فرمود که خودها، ظاهرش اینه که همونطور که دیروز عرض می‌کردم به همون تمیمی که اخذ در اطلحه، حضرت فرمود خودها، فانه قضا بجور، ولو اینکه ناحق قضاوت کرده اما خودها. خب آیا این ازش استفاده میشه که قضاء در غیر دینم به شاهد و یمین میشه؟ چون در روایت داره که حضرت فرمودن قضا بجور، یکی از موارد جور در این مورد این بود که حضرت فرمودن که تو از من شاهد که خواستی، اولا بی خود شاهد خواستی، چون این اخذ غلول بوده و اخذ غلول نیازی به بیانه نداره. بعد شاهد خواستی، من امام حسن رو آوردم، حسن رو آوردم که شهادت داد، تو گفتی که لا هذا رجل واحد لا اقضی حتی یشهد معه آخر، در حالی که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شاهد و یمین. خب ظاهر این روایت اینه که در این مورد که انه میتونستی با تو بر اساس شهادت امام حسن و قسم قضاوت کنی، چرا گفتی لا اقضی به یک شاهد؟ تعبیر این بود قال شریح هذا شاهد واحد ولا اقضی به شهادت شاهد حتی یکون معه آخر، چون امام حسن یه نفره، تا اینکه شهادت دیگری بهش زمیمه نشه من قضاوت نمی کنم. آیا اینه؟ پس بنابراین روایت دلالت میکنه بر اینکه شاهد و یمین در امر مالی غیر دین که این مورد روایت عینه در اطل هست، آیا امر مالی با شاهد و یمین اثبات میشه؟ مرحوم صاحب جواهری حرفی زده که مرحوم آقای خویی به تبع ایشان رفته، فرموده این روایت دلالتی بر حکم شهادت شاهد و یمین در مورد امر مالی این که انهو نداره. مرحوم آقای خویی اینجوری میفرماد به تبع صاحب جواهر. چرا؟ چون حضرت در این روایت در مقام این نیستن که شاهد و یمین در امر مالی این معتبره، یعنی اگر قسم میخورد مدعی در این مورد الا ولا بود حرف مدعی ثابت میشد و این در اطلحه بود، چون مورد روایت جاییه که خود مدعی اصیل که طلحه باشه که حاضر نیست. خب امیرالمؤمنین یک کلامی رو فرمودن که این در اطلحه هست، بسیار خوب، امیرالمؤمنین که مدعی نمیتونن باشن، از شروط دعوا اینه که مدعی لنفسه باید باشه. خب اینکه در اطلحه هست، خب در اطلحه، پس مدعی اگر طلحه بیاد قسم بخوره عیبی نداره. پس فرض روایت جاییه که اصلا پذیرش ادعا بر اساس شاهد و یمین مفروض نیست، چون مورد جاییه که اصلا مدعی حضور نداره. اینی که حضرت فرمودن کان رسول الله یا قضا رسول الله صلی الله علیه به شاهد و یمین، منظورشون رد بر اطلاق کلام شریح بود و اینکه شریح یک کلام باطلی گفت لا اقضی به شاهد واحد حتی یشهد معه آخر، این بود دیگه، گفت هذا شاهد واحد ولا اقضی به شهادت شاهد حتی یکون معه آخر. خب این مورد شاهد و یمین درست جا نداره، اما شریح یک جمله کلی و عام میگفت. شریح گفت که من هیچ جا به شهادت یک نفر بدون زمیمه شاهد دیگر قضاوت نمی کنم. این امر باطلیه، این امری که از شریح صادر شده کلام غلطیه، چرا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قضا به شاهد واحد مع یمین.
بله. اینکه اگر مدعی
نفسه
نباشه خب با
بیانه هم به درد نمیخوره. درست. به هر حال فعلا من دارم کلام صاحب جواهر آقای خویی رو براتون نقل میکنم. مرحوم آقای خویی فرموده این روایت رو به عنوان طایفه سوم به حساب نیارید که بگید ادعای با شاهد و یمین در امر مالی ولو غیر دین ثابت میشه به دلیل این روایت. نه، یا باید ما بگیم فقط دعوای دین ثابت میشه یا مطلق الحقوق. بگید نه، دین به علاوه این ثابت میشه دون سایر الحقوق. آقای خویی فرمود این دیگه جا نداره، فتوای مشهور متأخرین برخلاف قدما، این که مطلق امر مالی ثابت میشه این موجبی نداره. یا الغاء خصوصیت میکنید از دین تا گاو و ماهی باید برید، بر اساس اینکه اطلاق اون روایاتی که میگفت فی حق المسلمین، یا اگر بناس تقیید بشه تقیید به دین باید بشه، ادعای این نباید مسموع باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام که اصلش در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکوره، ولی انصافا این فرمایش حتی از صاحب جواهر ما کانه یم بقیه انیستور خیلی خلاف ظاهره. شما میگید که اینجا مدعی حاضر نیست، خب شما این اشکال رو از همون اول باید بگید که خب شرط قبول بینم اینه که مدعی اقامه بینه بکنه، پس چرا شورای از علی ابن ابی طالب مطالبه بینه کرد؟ نه، نمیخواد حضرت ببره بیت المال، چون غنائم مسلمین در بغات محکوم به چیز نیست، مال وارث طلحه است، مال نمیدونم اون پسر طلحه کی بود. خب خیانت، اما این خیانت به این معنا که از دارالحرب، یعنی غلول همونجور که قبل ما معنا کردیم، غلول مأخوذ از دارالحرب از غنائم، مأخوذ از غنائم غلوله، در مأخوذ از غنائم اینطور نیست که کسی که ید اونجا داشته باشه یدش اعتبار داشته باشه، بلکه ید در مورد مأخوذ از دارالحرب ملغاست، چون این تمیمی که ید داشت بر این در بر اساس ید بخواست بگه من مالکم، حضرت گفتن که این مأخوذ از دارالحربه. خب مأخوذ از دارالحربم تا ثابت نشه امام المسلمین اون شیء غنیمت رو در اختیار اون شخصی قرار داده محکوم به عدم ملکیت، ید اماره ملکیت نیست. کسی بیاد بگه خب من اینو مالکم، باید اقامه بیانه بکنه. اما اینکه حالا مأخوذ من دار الحرب، حرب مع المسلمین، این غنائم ملک مسلمین نیست بلکه باید ملک ورثه‌ست، اینا حکم دیگریه. فقط به این مقدار که این مأخوذ از دارالحرب و از غنائم و مأخوذ از غنائم ید اماره ملکیت برش نداره. ما قبلا اینجوری این روایت رو معنا کردیم که غلول نه به معنای خیانت، تا بگید که خیانت بودنش معلوم نیست، اصلا غلول اصطلاحی است به معنای مأخوذ از غنائم، مأخوذ از غنائم که انه ید اماره بر ملکیتش نیست مگر اثبات بشه، ولذا بینه رو باید در همین روایت نباید بینه رو از امیرالمؤمنین میخواست شورای. حضرت فرمود که پیغمبر فرموده غلول مسموع بدون بینه، تعبیر این بود قال رسول الله صلی الله علیه و آله حيث ما وجد غلول اخذ بغیر بینه. تو از من علی ابن ابی طالب که میگم هادا درع طلحه اخذ غلولا بینه میخوای، در حالی که ما قانون بینه شامل این مورد نیست، شامل حلول نیست. آره آره، در غلول، در مأخوذ از غنائم، کسی اگر آمد گفت آقا اینو خلاصه به من مثلا فرمانده لشکر اینو به من داده، باید اثبات بشه. خب دیگه حضرت، خب اون طرف داره چی میگه پس؟ نه، حضرت میگه من اینو به این آقا ندادم، اما این که این درع طلحه است و درع طلحه مال شخصی اوست که بعد از مرگ او به وارثش میرسه، چون مأخوذ از کفار نیست. یعنی اون قانون مأخوذ غلول، مأخوذ از غنائم یه مسئله است، این که غنائم در حرب، در فرض این که محارب بغات و مسلمین باشن، ملک کیه، این بحث دیگه. غنیمت که در اون مورد فرضه، غنائم منتها این غنائم رو باید برگردونن به اصحابش، به ورثشون. و لذا داره که حضرت در حرب بصره ظاهرا داره رد، امر به رد همه اموال کردن، که منتها در اون روایت داره که حضرت میدانستن بعد از این خلاصه جائرین مسلط بر شیعه میشن و برای حفظ مصالح عمومی شیعه این کار رو فرمودن، تمام اموال اونا رو امر به ردش کردن، ولذا هیچ کسی در حرب با اونها به عنوان غنیمت چیزی نمیتونست برداره، چون غنیمت که انه اختصاص داره به غنیمت من الکفار، اونا برمیگردن میگن با که کافر نیستیم، بله یاغی بودن، باغی بودن، خارج علل امام بودن، اما اموالشون که محترمه. پس معلوم میشه یه جاییه که امیرالمؤمنین شأنی در ادعا داشته، حالا به چه عنوان حق ادعا داشته خودش علیه السلام میدانه. و چرا ادعایی لغیره طرف بکنه؟ آقای من بیانه فقط از بیانه به این معنی حجت بود، و من گفتم الانم میگم بیانه حجیتش منوط به اقامش توسط مدعی نیست، اما این که بخواد ادعا اقامه بشه و به عنوان بیانت المدعی، این منوط به اینه که از شخص مدعی اقامه بشه، دیگری اگر اقامه بیانه بر این دعوا کنه اصلا دعوا مسموع نیست و حاکم از او اصلا مطالبه بیانه نباید بکنه. بله بله، بیانه مثبت این قضیه است، بدون اینکه منتهایشون میخواست اینجوری که منوط کنی بهشون نسبت داده بود یه صدق دعوا نمی کنه، که گفتیم این نیست منظور صاحب جواهر. به هر حال ظاهر این روایت اینه که حضرت که انه اون مال رو ادعا کردن که باید خلاصه اون بی خود دستشه، باید پس بده. حالا به چه عنوان بود حضرت؟ آیا به عنوان حاکم اسلامی از باب مدعی العموم، چون نسبت به غنائم حضرت باید مصلحت عامه رو مطرح بکنه، و لذا همون طوری که در یوم بصره روایت داره که حضرت فرمودن که همه اموالشون رو بهشون برگردونید، اینجا خواستن بگن که باید درع طلحه هم بره به دست وارث به عنوان حاکم، اون وقت وقتی که شیعی دست اون تمیمی بود، حضرت گفتن بی خود اینم دستته، اینو باید برگردونی. اون طرف گفت آقا شما به چه عنوان دارید میگید باید برگردونه؟ حضرت فرمودن که این بیانه بر این که این مال طلحه بوده، که اگر مال طلحه باشه، نه 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 نه، این که این مال طلحه بوده و اگر مال طلحه بوده قانون این که باید رد به صاحبش بشه مفروضه. این که این مال طلحه بوده رو شاهد میخواستن، امام حسن شهادت فرمود، گفتن این کافی نیست، یه نفر دیگه هم بیارید که این در طلحه هست، چون اون اصلا این بود دیگه روایت. ان علی علیه السلام کان قاعدا فی مسجد الکوفه فمر به عبدالله ابن قفل التمیمی و معه درع طلحه فقال علی علیه السلام هذه درع طلحه هذه درع طلحه، یعنی که انده راوی نمیگه، علیان قال ان علیان قا کان قاعدا فی مسجد الکوفه فمر به عبدالله ابن قفل التمیمی و معه درع طلحه فقال علیون. آقا معه که معناش این نیست که این راوی شهادت میده، بله، یعنی این در مقام این نیست که در اون مجلس درع طلحه بودن معهود بوده و همه قبول داشتن. روایت رو ابو جعفر امام باقر میفرماد که مر رجلون و معه درع طلحه، اینجور نیست که مر رجلون و معه مسلم کان درع طلحه از نظر مردم. خب بله، نه کلام اینه که از حضرت شاهد خواست، حضرت که شاهد اقامه کردن، کلام اینه که خب حالا اون بالاخره بیانه خواست، بیانه بر چی خواست؟ نه دیگه بیانه بر درع طلحه باید باشه تا اینکه ثابت بشه که غلوله به قول شما. آقای من اگر
در روایات در باب یا اونن ادعایی که به غیر بیانه قبول میشه غلول، همین دیگه ادعای غلول بدون بیانه قبول میشه.
شهادت امام مجتبی و جناب قنبر باز هر دوشه، تو شهادت هر دو رو شهادت میدن، یعنی در اطلح بودنش هم غلول بودنش،
اون که غلول بودنش به تبع این که در اطلح هست دیگه.
از اون ممکنه در اطلح در موقع حیاتش ازش دوشه.
نه نه این اینا دیگه مفروض، این اون درو که نمیان از تو خونه ای طرف بدزدن، در اوتله یعنی این که در همون جنگ جمل خلاصه کشته شد دیگه طلحه. اصلا معناش اینه که تو دارالحرب اینو گرفتن، و الا اگر رفتن تو خونه ای طرف چیزی که برداشتن که غلول نیست دیگه. بله یوم البصر همون دیگه، در همون چیو؟
ادعای خود امیرالمومنین این بود که یوم البصره این رو گرفته.
نه دیگه کلام اینه که اگر درع طلحه هست اون یوم بوده دیگه، ولی اینکه درع برن از تو خونه طرف وردارن، این که اصلا
اون بنده خدا تمیمی ممکنه چی اینجا؟
میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که مثلا که انده او درع طلحه نیست، حضرت اقامه بیانه کردن نخه این درع طلحه هست، با این که اقامه بیانه کردن بر این که درع طلحه هست، خب میگفتن که دیگه علل قاعده باید انجام بشه، گفت نه این بیانتون هم کامل نیست.
اگر اقامه بیانه بعد در اثر بود اینا شورای
خوب بکنه
که چرا اصلا
گفت بیانه. خب نه، یعنی ببینید در قضیه قبل گذشت تو این فقه الحدیث، ادعای غلول مسموعه، ادعای غلولم مسموعه، یعنی اگر بنا باشه در جنگی کسی یه چیزی رو بیاره، ید فی سوق اماره ملکیته، ید در جنگ اماره ملکیت نیست. یه کسی اگر در جنگی آمد یه مالی دستش بود، احتمال داره که از غنایم حرب باشه، احتمال داره که مال جیبی خودش باشه، ید اینجا دیگه اماره ملکیت نیست. اون یه چیز دیگه است، اون باز
یعنی من حاکم دارم میگم بهش ندادم،
اون
میگم به این معنی
نه 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 گرفتنم. نه کلام اینه، اون باز یه چیز دیگه است که الامام یؤمن علی اکثر من هذا، یعنی که دیگه چرا از من بیانه میخوای؟ تو حرف منی که امام مسلمینم به مقدار این شندرقاز در قبول نداری؟
نداره.
نداره. نداره. مدعیم. مدعیم. اما حرف منی که مدعیم به مقدار منی که میدونم حب نداره. مدعی منم. کلام اینه که این حرف چهارم اینه که به این مقدار نباید دیگه از من اصلا بیانه بخوای. همین که گفتم باید بپذیری از من. پس بنابراین علی کل غرض اینه، این که مورد روایت جاییه که طلحه حاضر نیست به قول صاحب جواهر آقای خویی، پس بنابراین جای شاهد و یمین نیست. اصلا فرض روایت جاییه که قضیه رو به محکمه بردن، به محکمه بردن بالاخره یه مجوزی بوده که امیرالمؤمنین ادعا بفرماد و لذا او هم از حضرت بیانه برای اثبات دعوا مطالبه کرد. بیانه رو میگفت ناقصه، خلاصه تکمیلش بکنید. تکمیلش کردن حضرت، گفت باز ناقصه. خب تمام اینا رو شما میگید اینا رو یه چیزای بی ربطی بوده، قضیه ادعا نبوده، قضیه مورد میزان اثبات به حجت نبوده. خیلی خلاف ظاهره. ظاهر اینه که در این مورد حضرت حالا به هر میزانی فرض بکنید مدعی بودن، از باب مدعی العموم مدعی بودن، چون ارتباط داره به قضیه غنائم دارالحرب و در رابطه با غنائم دارالحرب حاکم و ولی باید امر به رد اون اموال بکنه. از این حیث حضرت به اون تمیمی گفتن این در اتل هست، پس ازش باید گرفته بشه و به صاحبش پس داده بشه، چون حضرت که انه امام الحرب بودن در اون قضیه، پس ارتباط پیدا میکنه دعوای این که این مال باید پس صاحبش داده بشه به حضرت. حضرت اقامه کردن دیگه. از کردم این که فرض اینه چرا بیانه خواستی؟ چون در اموال مأخوذ از دار الحرب ادعا هم که انهو ادعای غلول هم مسموعه، یعنی ید اماره ملکیت نیست. نه درع طرح بودنش هم فرض کنید ثابت بشه، اگر درع طرح بودنش هم ثابت شد طرف میگه اینو به من بخشیدن،
اینجا بدون بیانه ادعای غلول مسمومه. اما اگه درع طرح محل دعوا باشه اینجا باز بدون بیانه مسمومه ادعای غلول؟
نه اگر بگید یعنی احتمال داره که رفته تو خونه از خونش خریده، یعنی این احتمالو میدی؟ اگر اینجوری باشه، ولی کلام اینه که یعنی بعد از آنی که کنهو پس حضرت از حضرت بیانه برای چی خواست؟ آقای من او اشتباه کرده، غلطم کرده، برای چی خواست بیانه؟ برای غلول بودن؟ خب پس بنابراین این که حضرت پس به جا بوده که بیانه بخواد به قول شما؟ خب میدونم آخه غلول بودن ثبت العرش ثم من قش. خب من میگم که ادعای غلولم که انهو مسموع بوده، حکم شرعی این بوده که ادعای غلولم مسموعه، کسی که ادعای غلولم بکنه مسموعه. حالا اینشو نفهمیم، بالاخره از حضرت بیانه خواست بر این که این قضیه این امر مالی و این عین رو، حالا بیانه خواست بر این که این غلوله، بیانه خواست بر این که این درع طلحه است. به هر حال از حضرت بابت یک ادعای بیانه خواست، ادعای عین یک امر مالی. خب اگر بیانه خواست معلوم میشه امر مالی غیر دین با بیانه ثابت میشه، با شاهد و یمین هم ثابت میشه، چون حضرت گفتن که گفت شهاده قبول نمی کنم مگر الا یشهد با این شهاد شاهدی دیگر. حضرت میگن بی خود میگی که باید یشهد شاهد آخر، در حالی که پیغمبر با شاهد و یمین هم قضاوت کرد، نباید به طور مطلق بگی حتی یشهد شاهد آخر.
از همون اول چرا رفت حضرت قنبل آورد همونجا واپسان کافی بود قسم من میکنم.
خب خب میدونم آقای من لازم نیست کسی که بیانه داره بره الا ولابد قسم بخوره. میگه من که میتونم بدون قسم خوردن کارم را بندازم، مگر واجبه من قسم بخورم؟ اما اون قاضی غلط بکنه به طرف بگه فقط باید بیانه بیاری، مشکل اون قاضی بود و الا مشکل آورنده بیانه مشکلی نبود. میگه بله من هم بیانه دارم هم میتونم با یه شاهد قسم بخورم، اما من کار خودمو کم میکنم، به جای اینکه قسم بخورم دو شاهد میارم. شما تمام مشکلاتی رو که اونا دارن میخواید سر امیرالمومنین خراب کنید. میگه چرا امیرالمومنین همونجا حضرت قسم میخورد؟ خب نمیخواد حضرت قسم بخوره. منم اگر بودم وقتی میبینم که غلامم میتونه شهادت بده دیگه من قسم نخورم، چرا خودمو به تکلف قسم بندازم؟ بله دیگه، بله دیگه، دینه این، این دینه
قلول بودن این اگه بحثشه
قلول بودن اینه دیگه. پس بنابراین غیر دین هم ثابت شد. تمام حرف اینه که آیا دین میشه؟ یعنی اگر وارث مستحق اعیان ترکه هستن دینه این؟
اعیان قلولی فقط ثابت.
خب یه فرقی بین قلولی و غیر قلولی دیگه نیست دیگه. اگر تا اینجا آمدید بس اینه که آیا حکم اختصاص به دین داره یا در غیر دینم جاریه. مستفاد از این روایت انصافا اینه که حکم اختصاصی به دین نداره و در دعوای عین هم شاهد و یمین مسموعه و لذا این اشکال نه از مرحوم صاحب جواهر و نه از مرحوم آقای خویی اشکال به جایی نیست. قول به تفصیل جا داره، یعنی اگر کسی بیاد ادعا بکنه کما هو مذهب المشهور بین المتأخرین حسب النسبه این که هم دین هم عین با شاهد و یمین ثابت میشه، اینطور نیست که این گفتنی نباشه، چون دلیل یا میگه دین یا مطلق الحق. نه اتفاقا در غیر دین از حق مالی هم نص خاصی داریم، منتها کلام اینه که آیا بین این دو طایفه که دال بر قبول شاهد و یمین در دین و در عینه با اون چه دال بر اعتبار شاهد و یمین در مطلق حق الناسه تهافت و تنافی هست که باید از اطلاق اون رفعیت کرد یا نه؟ هادا مایت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.